دو نامزد دریافت جایزه شدند.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد که خلاصه و کوتاهی از خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اجازه بدید این مجله شامگاهی رو در ادامه با یک برنامه شنیدنی ادامه بدیم. پیش از این برنامه شنیدنی شما رو به یک جشنواره تئاتر ببریم که در اونجا نمایشی روی صحنه رفته که برای دوستداران هنر نمایش قطعا جالبه. سرزمین مردگان جاوید از مرجان گرکانی.
در مرکز مشاوره و کمک به پناهجویان در شهر کلن آلمان این بار نمایشگاهی برپا شده که سرزمین مردگان جاوید نام گرفته. مرجان گرکانی که تاکنون دو نمایشگاه با نامهای نوازندگان خیابانی و مکاشفه در شهرهای آلمان برگزار کرده، عنوان سومین نمایشگاه خود را از یک اسطوره یونانی به آریت گرفته و از سرزمین مردگان جاوید نامگذاری کرده. این هنرمند ساکن آلمان این بار هم برای بازتاب دیدگاه‌های خود از تکنیک فوتوکولاژ و یا عکس‌های ترکیبی بهره گرفته. اینکه چطور شد این نمایشگاه عکس سرزمین مردگان جاوید نام گرفت، خانم گرکانی اینطور به ما گفته.
انتخاب نام یونانی از این جهته که پناهنده‌ها اول به یونان میان و از اونجا میرسن به بهشت موعودشون که فکر میکنن آلمان یا اروپا. و چرا فکر میکنن بهشت موعود؟ من خودم چون با پناهنده‌ها همکاری داوطلبانه میکنم، اونایی که وارد میشن یا اونایی که اینجا میمونن بعد از یه مدت. تو این همراهی که من با پناهنده‌ها داشتم، برداشتم این بود که همشون اولش از قطار که پیاده میشن فکر کنم به این بهشت موعود دست پیدا کردن. البته خب بعد از مدت زمانی که میگذره این خوشبینیشون تبدیل به ناامیدی میشه.
خانم گرکانی، راجع به تابلوهاتون بگی.
تابلوها از اول شروع میشه با پرواز یک پرنده و یه در حساب سنتی و قدیمی که به یک جاده باز میشه و همینطور حرکت پیدا میکنه. برخی برای رسیدن به این بهشت موعود توی دریا غرق شدن که این تابلوی شماره 5 که شما میبینید. بعد تابلوی دیگه هستش که یک جزیره کوچیکو نشون میده که توش فقط یک تلفنه. من این ایده رو از یکی از پناهنده ها گرفتم که میگفت کاش یک تلفنی اونجا بود که ما میتونستیم به کسی زنگ بزنیم. و بعد درهایی که بسته است و مردم توی دریا غرق شدن و آب داره اینا رو میبره. این نشون از اینه که خب خیلی از کشورهای اروپایی مرزهاشون رو بستن و اجازه ورود به اینا نمیدن. و در نهایت عکس یک پسر جوان که در بالای کوه قرار گرفت که از گینه میومد گرفتم که تعریف میکرد من برای که بتونم خودم رو به مرز اسپانیا برسونم و اگر میرسیدم بالای کوه که خب برنده شده بودم، اگر نه ممکن بود که بمیرم. میگفت به ما سنگ میزدن، به ما شلیک میکردن که بعد به این بالا رسیده بوده و الانم تو فوتبال خیلی موفقه.
ناهید کشاورز، کارشناس و مشاور پناهندگان در مرکز پناهجویان در شهر کلن، هم درباره برداشت خود از عکس‌های این نمایشگاه اینطور گفته.
چیزی که در این تابلوها آدم میبینه برای من در واقع بیشتر پناهندگان آبی رو بیاد میاره و اینکه غرق میشه که از بعد تلاششون برای رسیدن به یک سرزمین آزاد. از این نظر این عکاسی که خانم گرکانی انجام داده فوق‌العاده زیباست. اون چیزی رو که خواستم برسونم به نظر من خیلی موفق بودن. زیبا شاید کلمه درستی نباشه، برای که در خیلی از این تابلوها درد و رنجی است که آدم شاید با کلمه زیبا نتونه بیانش بکنه. با همه رنجی که در این تابلوها وجود داره، یک گوشه امیدی هم وجود داره و این به طور ویژه جالب میکنه این کار عکاسی.
نمایشگاه 11 تابلوی فوتوکولاژ و یا عکس‌های ترکیبی مرجان گرکانی با موضوع پناهندگی و مهاجرت تا 27 آذر ماه جاری در مرکز پناهجویان در شهر کلن آلمان فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
میرسه نوبت به یک برنامه شنیدنی. اگه میخواین که چیزهایی رو بدونید که جای دیگه امکان شنیدنش نیست، پس درست اومدید. اینجا جاشه چار کنج.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: هزاران یورو اسکناس‌های شناور بر رودخانه دانوب در اتریش، احتمال استفاده از موش‌ها به جای سگ‌های امدادگر برای یافتن افراد زیر آوار مانده، انتشار اسناد مربوط به خودداری وینستون چرچیل از پرداخت دستمزد خیاطش، ابداع وسیله‌ای برای رانندگی خودرو صرفاً با توسل به قدرت ذهنی راننده، بحث بر سر توانایی سرویس اطلاعاتی بریتانیا در جاسوسی از مظنونان به وسیله هک اسباب‌بازی‌های کودکان، راه‌اندازی نمایشگاه عکسی از مسلمانان در فیلیپین و طرح گشایش شعبه‌ای از اغذیه فروشی آمریکایی KFC در تبت. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
بیش از 100 هزار یورو اسکناس‌های شناور روی رودخانه دانوب در اتریش پلیس این کشور رو شگفت زده کرده. رویترز گزارش داده تحقیقات تا به اینجا نتونسته هیچ ردی از جرم یا سرقت در منطقه روی آب آمدن این اسکناس‌ها رو کشف کنه. یکی از روزنامه‌های محلی نوشته مرد جوانی که این گنجینه رو روی آب می‌بینه برای جمع کردنشون توی آب می‌پره. آبران هم که فکر کردن این مرد قصد خودکشی داره موضوع رو به پلیس خبر میدن. بنابر مقررات اتریش هر کسی پولی پیدا کنه و به پلیس اطلاع بده میتونه بین 5-10% از اون پول رو صاحب بشه و اگر در طول یک سال صاحب اون پول شناسایی نشه یا بنده میتونه تمامش رو تصاحب کنه.
اغذیه فروشی آمریکایی KFC قصد داره در راستای افزایش تعداد فروشگاه‌هاش در چین سال آینده میلادی اولین شعبه‌اش رو در لهاسا پایتخت تبت افتتاح کنه و مرغ‌های سوخاری شده به شیوه آمریکایی رو به مشتریان عرضه کنه. رویترز نوشته گرچه شرکت یام برند که صاحب این غذافروشی زنجیره‌ای بیش از یک دهه قبل هم سعی کرد در تبت یک شعبه باز کنه ولی با توجه به اوضاع اقتصادی از این تصمیم صرف نظر کرد. ضمن اینکه دالای لاما رهبر معنوی در تبعید تبت هم که مدافع دو آتیشه گیاهخواری هست با این اقدام مخالفت کرد. همزمان با تزلزل اقتصادی چین و تمایل بیشتر چینی‌ها به غذاهای سالم‌تر و محلی، شرکت یام که 6900 رستوران در سراسر چین داره به فکر جذب مشتری بیشتر هست. چین که از فعالیت شرکت‌های تجاری خارجی در خاک کشورش استقبال می‌کنه، دسترسی خارجی‌ها به تبت رو شدیداً محدود می‌کنه، به طوری که خبرنگاران فقط با مجوز دولتی اجازه سفر به تبت رو دارند.
دانشمندان روسی در شهر روستووندون با نصب الکترودهایی به مغز موش‌ها سرگرم تحقیق درباره شامه قوی این جوندگان هستند. پژوهشگران امیدوارند روزی بتونند برای کشف مواد منفجره یا افراد زیر آوار مونده به جای سعی از موش استفاده کنند. سرپرستان این محققان گفتند یکی از مزایای موش‌ها نسبت به سگ‌ها اینه که با توجه به جثه کوچیکشون میتونن از منافذ خیلی باریک عبور کنند و تا عمق زیادی زیر آوار نفوذ کنند و به وسیله بررسی فعالیت‌های مغزی این حیوان میشه فهمید که آیا انسان‌های زیر آوار مونده هنوز زنده هستند و باید آواربرداری رو شروع کرد یا نه، یا اینکه باید سراغ کسانی رفت که هنوز زنده‌اند و اون‌ها رو نجات داد.
در فیلیپین بخشی از یک نمایشگاه هنری جدید به طیف وسیعی از عکس‌های رنگی متعلق به مسلمانان این کشور آسیای جنوب شرقی اختصاص پیدا کرده. رویترز نوشته هدف از این نمایشگاه عکس آگاه کردن مردم و مبارزه با تعصب علیه مسلمان هاست. توی این عکس ها زنان، مردان و بچه های همراه با لبخند سرگرم انجام فعالیت های روزانه شون هستند. در فیلیپین که مردمش عمدتاً مسیحیان کاتولیک هستند، اسلام دومین دین پرطرفدار محسوب میشه و حدود 10% از فیلیپینی ها مسلمانند.
روزگاری پرداخت نکردن دستمزد خیاط در میان نجبای انگلیس افتخار محسوب می‌شد و خیاط وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا در قرن 20 هم در این زمینه استثنا نبود. رویترز به نقل از آرشیوی که به تازگی در دسترس عموم قرار داده شده نوشته، رهبر بریتانیا در جنگ جهانی دوم اونقدر قرضش رو به خیاطش نداده بود که بدهیش در سال 1937 میلادی، یعنی 78 سال قبل، به 197 پوند معادل 12000 پوند امروز رسیده بود. وقتی هم خیاطش بالاخره قبض بدهی چرچیل رو براش میفرسته، نخست وزیر بریتانیا نه تنها از این برخورد ناراحت شده، بلکه از پرداخت قرضش خودداری کرده و دیگه هم سراغ خیاطش نرفته. گرچه به گفته یکی از مورخان که آرشیو اخیر